سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
فقط حضرت استاد جانبخش ما به مدت 20 دقیقه هم در خدمت شما خواهیم بود.
حالا شما لطف کنید 5 دقیقه آخر به ما رو تحذیر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بمحمد النبيه صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد وعلى محمد دون الامم الماضيه والقرون السالفه السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى جميع المنتسبين الى الحسين. بسیار شرمسارم از اینکه در مقامی واقع شدم که این گونه بزرگوارانه و از سر نیکوگمانی و از سر مهر بر من آفرین خواندند و من بر جای نشسته بودم و جز اینکه شرمساری خودم رو در این مقام ابراز کنم چاره‌ای ندارم. حافظ فرمود نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم هنوز. بنده چگونه شکر این نعمت بگذارم که بزرگوارانی، عزیزانی، نیکوگمانانی که عنایت هر یک از اونها مایه سرفرازی و سربلندی است برای چون منی، این گونه به مهر در کاری کارکی که بنده کردم نظر کردند و البته بزرگواری خودشون رو به نمایش میگذارند. این بزرگواران استاد گرامی جناب استاد مهدوی راد، استاد گرامی جناب استاد اسفندیاری، جناب آقای راهدان عزیز که خودشون اهل قلمند، اهل فن ویراستاریند و کاردانند، خوبندر و شرمسار الطافشون کردن. بسیار بسیار خجلم در برابر این همه مرحمت و بزرگواری. و حالا که سپاس میگذارم از این بزرگواران، فرصت رو غنیمت میدانم تا سپاس بگذارم از ناشران کتاب و برگزار کنندگان و آرایندگان این مجلس، برآرایندگان این مجلس که لطف کردند این مجلس رو سامان دادند، برآراستند و همچنین شما گرامیان که وقت گذاشته اید و تشریف آورده اید. به ویژه جای این میدونم از جناب حاج آقای قطبی که طبعا به عنوان رئیس دفتر تبلیغات، دوست دانشمند گرامی جناب آقای دکتر عطایی که زحمت خاص در باب این کتاب کشیدن و این کتاب رو در این سلسله مطالعات ایرانی و اسلامی با پیگیری و دقت و همت نشر دادن، و به ویژه جناب استاد جنتی گرامی سرپرست بخش انتشارات، همه این بزرگواران در واقع برآراستند این کتاب رو و برآراستند این مجلس رو. از همه این بزرگواران سپاسگزارم و طبعا گرامی می‌دارم قدوم سرورانی رو که دانش و آزادگی و دین و مروت رو گرامی می‌دارند و این مجلس رو به قدوم خودشون آراستند. چیزی که به ذهن بنده رسید این که چون فرصت هم تنگ است و نمونه‌هایی از بحث‌های لزوم دقت در ترجمانی و اینها مطرح شد، قدری از آنچه که بر عهده‌ام نهاده شده است که سخن گفتن در باب این جوانب کتاب باشد بکاهم و این رو ذکر کنم که اگر این توفیق برای بنده حاصل شد که در این مجلس در خدمت شما بزرگواران باشم و سرورانی که عزیزان منند و چه نام بردگان چه عزیزان گرامی که نام نبردم، برادران بزرگوار طباطبایی که از قم تشریف آوردن، دیگر بزرگواران، در خدمت این بزرگواران باشم، همش در واقع به برکت نام امام حسین علیه السلام است. و من اعتقاد جازم دارم که اگر عنایتی از سوی سید الشهدا علیه السلام نبود، در واقع اگر آنچه مقتضای این نام است که چنین برکتی است نبود، هیچ وقت چنین توفیقی نمیافتیم و چنین سرفرازی هم بنده نمیافتم که در خدمت شما باشم. بعد استاد مهدوی راد که صحبت میکردن، من یک دفعه آخرش یاد یک خاطره افتادم و به ذهنم رسید به این برکت اشاره کنم که اون رو با اجازه مقدم میدارم بر سخنان دیگری که میخواستم در باب در واقع مسائل ترجمانی عرض بکنم و اون مربوط به همین برکت خدمت به اهل بیت علیهم السلام است. خب بنده این افتخار رو داشتم که سالها در خدمت استاد مهدوی‌راد باشم. الان هم مزاح میکنم و میگم من کارمند آقای اسماعیل مهدوی‌رادم. من در واقع برای آینه پژوهش معمولا چیز مینویسم به طور مستمر. معمولا خب آقای اسماعیل فرزند استاد که مدیریت داخلی آینه رو دارن با ایشون هماهنگ میکنیم و معمولا زحمت میدم خدمتشون. استاد مهدوی‌راد زمانی یادم است با من تماس گرفتند و فرمودند هر کار دستته بذار کنار و برای امام سجاد علیه السلام یه کار میخوام بکنی. گفتم خب اینجور که شما میگید آدم دیگه تو رو درواسی میمونه، حالا چی هست؟ گفتن یه کتاب است که صحیفه سجادی است با ویرایش آیت الله سید محمد حسین، با ویرایش آقای آصف محمد جواد جلالی و مقدمه آیت الله سید محمد حسین جلالی، این چاپ شده و ما میخواییم تو آینه پژوهش معرفی بشه و الان از توی چاپخانه تجلید نشده میفرستم کتاب رو برای تو و بخانو یه نقد و معرفی در باب این کتاب بنویس. خب من هم همین کار رو کردم و واقعا یک هفته هر کاری داشتم کنار گذاشتم، سریع این نقد و معرفی رو آماده کردم و انجام دادم. دیگه وقتی نام امام سجاد علیه السلام رو اینطور بردن امتثال امر کردم و این مقاله که بدون پیشاندیشی ها و با این شتاب نوشته شده بود 2 یا 3 جایزه برد و در حالی که بسیاری از مقالات دیگه بنده بود است و نوشته ها که چه بسا صرف وقت و اهتمام فراوان هم کردیم و اصلا چندان دیده هم نشد. یعنی این که عرض میکنم هر وقت گامی برداشتیم، صحبت از اخلاص ویژه‌ای هم در این گام برداشتن نمیکنم، همینقدر که با علاقمندی گامی برداشتیم هر وقت در راه عرض ارادت به ساحت اهل بیت علیهم السلام، در واقع نتیجه اون گام برداشتن رو دیدیم. خب الان این هم که بنده این افتخار و سرفرازی رو یافتم که در خدمت شما بزرگواران باشم، یکی از برکات و نتایج همین گام برداشتن است. درباره کتاب و ساختار اون سخن گفتند، بنده مکرر نمی کنم و درباره نامش هم به قدر کفایت فکر کنم اشاره شد که بنده بیش از این توضیح ندم که بله این نامه روز عاشوراست. پیشینگان ما چنان که اشاره فرمودن استاد اسفندیاری یک سنت در واقع پیشینیانی هست در اینجا، یک پشتوانه کلاسیک داره این بحث که پیشینگان ما کتابی رو که وقایع یک روز درش نوشته می شد، رخدادهای روزی درش ثبت می شد، اون دفتر رو روزنامه می نامیدند. این واژه روزنامه حتی به زبان عربی هم راه یافت و الروزنامج عرض کنم که در زبان عربی و همچنین الروزنامجه گاهی عرض کنم که وارد شده و به خاطر همین است که مناسب دیدم بنده همین واژه رو در واقع از میراث پیشینیان وام کنم و در نامیدن این کتاب به کار ببرم و بگویم روزنامه عاشورا، یعنی کتابی که وقایع روز عاشورا رو گزارش میکنه. گمان میکنم که در واقع نام گویایی است از این جهت. برای بنده این کتاب در واقع یک تجربه بود، تجربه‌ای در توقل در نصوص کهن مربوط به روز عاشورا. عبارتی رو اجازه میخواهم خدمتتون بخونم که در آغاز کتاب هم آوردم، از مرحوم آیت الله علامه حاج مرزا ابوالحسن شعرانی رضوان الله علیه. علامه شعرانی میفرمایند غالبا مقاتل پارسی عبارات عربی را به دلخواه خود تلخیص و تفسیر کردند و به ترجمه کلمه به کلمه نپرداخته، چنان که خواننده را به اصل عربی نیاز است تا حق معنی مقصود را دریابد. این فرمایش مرحوم شعرانی مع الاسف درست است و مع الاسف تا روزگار ما هم همچنان حکمی که ایشان کردند، داوری که فرمودند، استمرار یافته است و این نه فقط در باب نصوص مقاتل که در واقع در باب عمده نصوص حدیثی ما قابل طرحه، یعنی جز پاره ای از نصوص فقهی ما که به اقتضای عرض کنم تأملات فقیهانه، فقیهان دربارهش تأمل کردند و اقتضاهای اون واژگان رو بررسیدند و حکم اون رو در واقع حکمی که می توانستند از نص برکشیدند، عمده نصوص حدیثی ما با همین در واقع نگاه سرسری خان دیده شده است و خوانده شده و این گرفتاری بزرگی رو برای ما در حیطه مواجهه با میراث دینی ایجاد کرده. ده ها و صدها مثال می توانم بیارم از حرف هایی که مشهور شده است به عنوان آموزه های اسلامی یا گزارش های اسلامی در باب وقایع تاریخی، و اینها در واقع چیزی نیست جز تجلی سرسری خانی متون. یک علتش هم این است که متاسفانه بسیاری از کسانی که مواجهه داشتند با این متون نیازی به توقل در متون ندیدند، نیازی به ژرف‌نگری ندیدند. با کمال تأسف ولی بگذارید حقیقت گزارانه این رو عرض بکنم که بسیاری از اهل علم ما به معنای اصطلاحیش اهل علم داخل گیومه اصلا اعتقاد چندانی به دقیق خواندن نصوص دینی نداشتند و ندارند و گاهی حتی اینها رو مورد تصریح هم قرار دادن و در کثیری از کتابهایی که مخصوصا در حیطه عقاید و فرهنگ و اجتماعیات اسلام نوشته میشه جلوه های بسیار بسیار ناگوار این عدم اعتقاد به دقت رو میبینیم و جلوه های ناخوش این سرسری خانی رو. اشاره خوبی فرمودن استاد اسفندیاری به نام المنجد. یک روی کرده المنجد محور در واقع سایه افکنده است بر مواجهه ما با نصوص اسلامی که نصوص عمدتاً 1400 ساله یا قدری گاهی قدری از این جوانترند، ولی خب عمدتاً نصوص خیلی کهنی هست. این واقعاً برای اهل فن یک لطیفه است، یه جوکه خیلی سخیف هم هست. اگر کسی بگه من میخوام با یه فرهنگ فارسی معاصر مثلا شاهنامه رو بخونم، شاهنامه اثری است که 1000 سال پیش تدوین شده و یک متن 1000 سال است، اما اینکه کسی گمان کنه با یک فرهنگ فارسی معاصر میتوان شاهنامه را خواند واقعا حرف سخیفیه. مثلا یا حتی با فرهنگی که یکقدر گرایش تاریخی داره، مثلا فرهنگ عمید، در واقع باید شروح ویژه دیده بشه، فرهنگ‌های ویژه مورد استفاده قرار بگیره، واژگان متنی مثل شاهنامه در ابعاد تاریخیش ملحوظ بشه تا بشه شاهنامه رو معنا کرد، دیوان حافظ رو همچنین، کلیات سعدی رو همچنین و هر متن کهنی رو. ولی عجیب این است که در حوزه‌های ما گاهی حتی در حد درس خارج، نه گاهی، خیلی وقتا حتی در حد درس خارج و متاسفانه حتی در حد افتاء به راحتی آیات و روایات با المنجد، المنجد فرهنگ معاصر، المنجد فرهنگ معاصر نوشته شده بر دست مسیحیان و نصارای بیروت با اتجاهات خاص در واقع مستند قرار میگیره و این میشه فهم ما از آیات و روایات. این واقعا اصلا شوخیه، شوخی به معنای خیلی بد کلمه و ما متاسفانه پشتوانه وقوع این شوخی رو چیزی نمیبینیم جز همون نیاز ندیدن به توقل. و به خاطر همینم هم هست که بحث لغوی، بحث متن شناختی در مخصوصا نصوص روایی و تاریخی ما بسیار نادره. یک مثال خیلی واضح میزنم خدمت شما درباره دیوان حافظ، کتابی چاپ شده است به نام ابیات بحث برانگیز حافظ، اینقدر قطرشه، از آقای دکتر ابراهیم قیصری. این کتاب بیش از 10 سال پیش چاپ شده، الان اگه بخواد چاپ بشه حتما 2 جلد به این حجم خواهد بود. ابیات بحث برانگیز حافظ موضوعش چیه؟ این کتاب فقط فهرسته، یعنی به شما میگه فلان بیت حافظ که مشتمل بر فلان کلمه است، فلان تعبیر، فلان اشاره است، در این مجله، این کتاب خاص، این جشننامه، اون یادنامه دربارش مقاله نوشته شده، بحث شده، تحقیق شده. یعنی گاهی در باب یک بیت حافظ شما بالغ بر 30 مقاله، بالغ بر 30 مقاله می توانید پیدا کنید که فقط در تأمل در یک کلمه در دیوان حافظ نوشته شده باشه. درباره شاهنامه همین حالت رو داریم و در باب بسیاری متون کهن دیگه. این همه بازار گرم نگارش و نگرش در باب عاشورا و سید الشهدا و این همه مجالسی که برمی آرایند، این همه عرض کنم که اهتمام های مردمی که میشه، اینها متاسفانه در مجموع این همه کارهایی که میشه، اگر بخواهید 100 مقاله که کلن یه واژه‌ای، یه تعبیری،
یه حدیثی از امام حسین علیه السلام یا در باب امام حسین علیه السلام رو بررسی انتقادی کرده باشه، در باب کل مسائل امام حسین علیه السلام، نه حتی بگم همش در باب یه واژه باشه، بعید میدونم 100 تا مقاله جدی بتوانید پیدا کنید. الان اگه از خود من بپرسید مثلا میگویم بله، مقاله مرحوم استاد محمد باقر بهبودی درباره حسین منی و انا من حسین، که اونجا ایشون توضیح میده که اصلا این تعبیرهای شعری و شعاری که رسم شده است، بله اسلام حسین محمدی الحدوث بود صلی الله علیه و آله و سلم و حسینی البقاء بود، اینا همش حرفای قشنگیه، حرفای درستی هم، اصلا ما ربطی به این حدیث نداره، ولو اینکه یک بزرگی در ادب عرب مثلا مثل کاشف الغطا گفته باشد، بلکه حسین منی و انا من حسین و همچنین در باب امیرالمومنین علیه السلام، این دقیقاً اشاره به یک مفهوم حقوقی است که عرب میشناخته، مفهوم حقوقی که در عصر جاهلیت هم بوده، در صدر اسلام هم بوده و اتفاقاً اشاره به الزامات خاصی دارد که بر امت الزام میشود توسط پیامبر، وقتی که پیامبر بگوید حسین از من است، من از حسینم، یعنی یه بار حقوقی داره، نه که یه جمله خطابی و یه چیزی در مثل شعارهای نماز جمعه پیامبر فرموده باشن، این بار حقوقی داره. خب این یه مقاله، مثلا یک مقاله عالمانه که مرحوم استاد محمد باقر بهبودی نوشت که در یادنامه علامه امینی هست، هر کس علاقه داشته باشه میتونه بخونه، و متاسفانه نظیر این بسیار نادر. خب واقعا اگر اینقدر ما اهتمام داریم به عاشورا و به امام حسین و به حدیث و صحبت از ولایت میکنیم و صحبت از اهل بیت میکنیم، چرا فهرست مقالاتی که ابیات بحث برانگیز حافظ رو بررسی میکنه اینقدر ستبریشه، ولی ما حتی 100 تا مقاله نمیتونیم نشون بدیم که تو اون 100 تا مقاله به حل مباحثی از کلمات و اشارات مأثورات مربوط به امام حسین علیه السلام پرداخته باشیم؟ این نشان میده یک خلأی وجود داره و اون خلأ مربوط است در واقع به نیاز ندیدن به اینجور توقلها، که متاسفانه
جناب جان بخش 5 دقیقه فرمان
سپاسگزارم، که متاسفانه در بین اهل علم ما فراوانه. من مثال‌های متعددی رو میخواستم عرض کنم فقط برای اینکه قدری روشن‌تر بشه که چقدر تأمل، توقل و ژرف‌بینی در نصوص حدیثی ما و به ویژه نصوص عاشورایی که حالا در این مجلس مورد بحث ماست لازمه. از 10 موردی که یادداشت کرده بودم با اجازتون فقط به 1-2 موردش اشاره میکنم، 1 مورد مضمونی میگیرم و 1 مورد لغوی. 1 مورد مضمونی که در همین کتاب اشاره گذرایی بهش کرده ام و گمان میکنم موردی است که قابل اعتناست، عنایت بفرمایید. 1 داستان است که همه ما شنیده ایم که حضرت عباس علیه السلام وقتی که به آب میرسند، ایشان تشنه هستند اما آب رو وامی نهند، کام تشنه خود رو سیراب نمی کنند به یاد تشنگی برادرشون امام حسین علیه السلام. خب این مطلب در نصوص کهن در باب حضرت عباس علیه السلام نیست به ظاهر، و به خاطر همین برخی از معاصران ما هم که تأمل کافی در نصوص نکردن گفتن خب این مطلب نیست و احتمالاً از پرداخته های اذهان روزخان هاست و نوشتند که این مطلب جنبه تاریخی چندان نداره. میخواهم عرض کنم اگر نصوص را درست بخوانیم میابیم که از قضای مطلب جنبه تاریخی دارد کاملاً، در یک شعر مشهوری که بسیاری از روزخانهای ما هم از برند، ولی سرسری خانی به ما اجازه نداده گاهی که دقت کنیم که چه مطلبی کجاست و از چه نسلی چه چیزی مستفاد میشه. من شعر رو سری میخوانم. حق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلایی اخوه و ابن والده علیین ابو الفضل المبارج بالدمائی و من واساه لا یثنیه شیعون و جاد له علا عطشن بمائی. ابو الفضلی که با همه تشنگی آب را نثار حسین کرد. حالا این شعر که قشنگ معلوم است به یک همچین واقعی، حالا جزئیات واقعه معلوم نیست بر ما، اما این شعر پیدا میکند که به یه همچین واقعی اشاره داره. این شعر از کیه؟ مثلا از سید بحرالعلوم متأخر، متوفای 1212، اگر از حافظ درست بگم، آقای طباطبایی بهتر میدونه. یا مثلا چه میدونم از سید مرتضاست، حتی نه خیلی قدیم تر از این حرفا. سراینده این شعر فضل ابن محمد ابن حسن ابن عبید الله ابن عباس ابن علی است. یعنی خود حضرت عباس پسری داشته به نام عبید الله، او پسری به نام حسن، او پسری به نام محمد، او پسری به نام فضل. یعنی قبل از غیبت امام زمان یکی از احفاد خود حضرت عباس، یکی از نوادگان خود حضرت عباس در زمان حضور ائمه علیهم السلام، کسی که طبعا اخبار خانواده به او رسیده است، میدونه بابا بزرگش چیکار کرده، ماجرایی کرد، چه ماجرایی داشته، وقتی که از حضرت عباس سلام الله علیه سخن میگوید، میگوید وجاد لهو، یعنی نسبت به امام حسین علیه السلام، علا عطشن بمایی، عباس هموست که با همه تشنگی آب را نثار حسین کرد. سند از این واضح‌تر و از این کهن‌تر؟ این سند هم از تاریخ طبری قدیم‌تره، هم از کتاب ابوالفرج اصفهانی قدیم‌تره، و اینقدر نزدیک به خود واقعه از جهت ارتباط اشخاص که نشان میده بله این یه همچین ماجرایی است. حالا گزارش تفصیلیش به دست ما نرسیده، این نشان میده آنچه در بعضی کتب متأخر یا نقلهای متأخر آمده چه ریشه کهنی داره. این یک مثال معنایی بود که عرض کردم. یک مثال لفظی عرض کنم که مثال نسبتاً ساده‌ای که جناب راهدان بیش از این از تجاوز بنده از وقت عرض کنم که خشمناک نشن انشاءالله. یک مثال ساده لفظی عرض میکنم. جزء رجزهایی که نقل میشه رجزی است که به حضرت علی اکبر، یا اونگونه که سلیقه من است یا برداشت من است و در این کتاب میگویم علی مهین، چون این اکبر و اصغر جزء اسم که نیست، این اصغر و اکبر در واقع وصفه، یعنی امام فرزندی به نام علی دارد که مهتر است، فرزندی به نام علی دارد که کهتر است، پس علی اکبر، علی مهین در واقع، چما این که علی اصغر رو طبعا میگوییم علی کهین. عرض کنم علی مهین یا علی اکبر آنگونه که مشهور است، ایشان این رجز ازش نقل میشود که الحرب قد بانت لحل حقائقو و ظهرت من بعدها مصادقو والله رب العرش لا نفارقو جموعکم او تغمد البوارقو و ظهرت من بعدها مصادقو. این که جنگ حقایق شویدا شده یا جنگ باعث شده پرده از روی حقایق به یک سو بشه، بعد و ظهرت من بعدها مصادقو، یعنی چی مصادق هویدا شده؟ من در خیلی از ترجمه ها نگاه کردم، گفتن راستی ها هویدا شده، گواهی ها هویدا شده، مصداق ها. اصلا بحث مصداق و مفهوم نیست، فقط لازم است کتاب لغت رو بکشاییم، ولو همون المنجد متأخر مسیحی نویس غیر معتبر در مطالعات اسلامی، ولو همون، ولی اگر کتب لغت رو بکشاییم، لسان العرب عرب رو ببینیم، تاج العروس رو ببینیم، میبینیم آقا مصدق یکی از معانیش کوشایی و سخت کوشی و دلاوری است، و اینجا همین معنا مورد نظره، یعنی و از پی آن دلاوری ها آشکار گردیده. در واقع اگر دقت کنیم بسیاری جاها که عباراتی که ما در نصوص قدیم میخوانیم، نصوص اسلامی میخوانیم، حتی در خود قرآن کریم میخوانیم، اگر ژرف‌تر بنگریم به واژگان، به مقتضیات متن پژوهانه، به آنچه که عرف متن پژوهیست در روزگار خودمون ملتزم بشیم، اون وقت متوجه خواهیم شد که این متون رو بسیار متفاوت از آنچه تا به حال در میافتیم در خواهیم یافت، و در واقع خواهیم دید که این متون چه جلوه‌ای دارند و گویی پرده‌ای از غبار از روی این نصوص کنار میره. اون وقت این نصوص درخشانتر ما رو هم در خواندن یاری میکنه، یعنی خواندن، یعنی متن شفافتری میبینیم، و هم در بسیاری از استنباطها. در واقع این وظیفه ماست، وظیفه ابتدایی ماست، به ویژه ما حوزویان، که با نصوص چنین برخوردی بکنیم، و متاسفانه چنین چیزی مخفوله. آن چه عرض کردم، این مثالها یا این چیزها، این رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید، نقد من بر دیگران نبود، نقد ما بود بر ما. یعنی بنده خودم همین گرفتاری ها رو دارم، بنده خودم همین ابتلاعات رو دارم، تا آخرین باری که این کتابک رو از جهت حجمی عرض میکنم بازخوانی کردم، نظائر همین لغزش ها و اخطاء رو از خودم گرفتم. الان مواردی هست که استاد مهدوی راد یاد داشت کردند، حتما زمانی در قالب مقاله یا چیزی عرض خواهد شد، بنده استفاده خواهم کرد. استاد اسفندیاری مواردی رو یادداشت کردند، ملاحظاتی رو به من لطف کردند که حتما استفاده خواهم کرد و حتما نظائر چنین لغزش ها، نظائر چنین کوتاهی ها از خود بنده سر زده است و سر خواهد زد. در واقع عالم متن پژوهی یک چنین عالمی است، باید دست ها به دست هم داده بشه تا این متون به مدد شاهد یافتن ها، به مدد تتبع در عرض کنم منابع کردن ها و مانند اینها واضح تر و روشن تر و بیغبارتر بشه. من از حسن اصقاء شما گرامیان سپاسگزارم، از همه بانیان و مشارکان در مجلس با سپاسگزاری میکنم. عمر کوتاه سخن بنده به پایان رسید، عمر شما دراز باد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله. خیلی استفاده کردید.